همه ما عزاداری و توسل مقبول و معذور انشاءالله تحت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنونم. خدا حافظ شما باشه.
منم از شما تشکر میکنم.
قربون لطفتون. همچنین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان. کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان. سرشار از امید، لبریز از حضور، رهبوی آفتاب تا قله‌های نور. رهبوی آفتاب دانش اگرچه دور در دست‌های ماست، ذرات آفتاب مهراشنهای ماست. دانش اگرچه دور در دست‌های ماست، ذرات آفتاب مهراشنهای ماست.
سلام و خسته نباشید به همه شما عوامل برنامه شاد، جذاب، آموزنده و معنوی جام جوانی. من به نوبه خودم به عنوان یک شنونده از زحمات همه شما تشکر و قدردانی میکنم که در این سه ماه تابستان برای ما شنوندگان برنامه خوبی تهیه و پخش کردید. واقعا من تشکر میکنم. برنامه بسیار خوبی بوده. انشالله که سال دیگه هم باشه. از تهیه کننده، از صدا بردار، نویسنده، از گویندگان، واحد ارتباطات همگی تشکر و قدردانی میکنم. اگه طول سال برنامه جام جوانی باشه، برنامه این بخشا رو بیاره. یکی شعرخوانی، یکی حدیث گویی و یکی لطیفه. با تشکر برنامه خوبتون، خانم سعادتی هستم از احسان شمیل بندرعباس. خدا نگهدار شما.
با تشکر از موجیان بانشاد، انشاءالله سال بعد اگه برنامه دوباره به راه بود، ما هم دوباره شنونده همیشگیتون باشیم. خانم صدیق سعادت نجفی از قم.
این که اگر دوباره برنامه انشاءالله برای جوانی تشکیل دادید، چه بخشی داشته باشه، به نظر من در رابطه با شوهرداری به مردم یاد بدید، زنداری، تربیت فرزند، نکاتی در رابطه با سلامت جسم و روان، تکیه بر این که دین دستور سعادت دنیا و آخرت از طرف خداونده، رموز موفقیت دنیا و آخرت، یکی از فواید و ضرر فضای مجازی که اینا خوب برای مردم تشکیل، یکی دیگه استفاده از همه فرصت‌ها برای رساندن دین که دستور سعادت دنیا و آخرت است به کل عالم.
سپاسگزاریم از پیشنهادهای شما. بعضی وقت ما دیگه باید شبکه بزنیم با این همه توماری که محبت کردین. خیلی خیلی ممنونم.
خیلی محبت دارم.
شما چی می‌خواستی بگی؟ نه می‌خوام ببینم چی می‌خوای بگی بعد.
آخه یه جوری نگاه می‌کنی من اصلا زبونم بند میاد.
اگه بدونی کی پشت خطه.
یک سید بزرگوار.
یک عزیز جان، جناب استاد سید احمد محمودی. سلام، خوش اومدین به برنامه خودتون. جناب آقای محمودی مدیر محترم قرآن و اهل بیت رادیو معارف هستن که ما زیر مجموعه همین گروه جام جوانی رو تقدیمتون کردیم.
که در کنار ما بودن و خلاصه با مدیریتشون، با همراهی برنامه خیلی به جام جوانی
کمک کردن. میخوای آقا خداحافظی کنیم بعدن زنگ بزن.
آقای محمودی سلام خدمت شما.
سلام علیکم. سلام به دو جوان بزرگوار.
زنده باشید.
حالا شدیم دو تا.
من عذرخواهی میکنم که آقای صابری اذیت میکنم خلاصه.
دیگه حالا شما که گفتید دو تا بگو، سه تا دیگه شما هم بیاریم داخل دیگه.
اگه بخوام بقیه عوامل هم بگم، باید بگم ده جوان بزرگ بار که زحمت برنامه جام جوانی رو میکشید. سید حمید عزیز
زنده باشید.
عزیز
قربون شما.
و مخاطب جوان ما کسی که قرآن میگه انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. اصحاب کهف با این که همشون هم جوان نبودن، ولی خدا از همشون به جوان یاد میکنه.
بله.
یعنی دلشون جوان بوده و الحمدلله ما به اینه در برنامه جام جوانی دیدیم که شما جوانها چقدر توانایی دارید.
یعنی آقای حسینی هم جوان شد هم با اصحاب کف حساب شد. یعنی خوش به حالش. این وسط ما هیچی.
زنده باشید. تشکر میکنم از اتنای حسینی، آقای صابری، آقای محمدی، آقای رضایی، آقای مهابادی، صدا برداران محترم،
آقای جوادی،
آقای جوادی صدا بردار،
آقای شاهبرودی.
و اگر بخوایم آقای تونهی هم گفتن، اگر بخوایم اسم ببریم اسم کسی بیفته، من عذرخواهی میکنم. در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما هستیم. خدا رو شکر برنامه‌مون شاخص شناخته شد و خیلی هم مخاطب داشتیم، خیلی پیامک داشتیم، خیلی تماس. تماس خیلی مهمه استاد محمودی.
بله خواهش.
شما خودتون استاد رسانه شناسی هستین. هر تماس نماینده چند صد تماسه و اینها رو می‌خوایم ببینیم نظر شما چی.
عرض کنم که من تهران ساختمان شهدای رادیو، خب شما آشنایی دارید.
بله.
وقتی واردش شدم اول تابستان، بنرهایی زدن، برنامه های شاخص شبکه رو اونجا معرفی کرده بودن، برنامه جام جوانی هم بنرش اونجا در واقع نمایان بود و به عنوان یکی از برنامه شاخص رادیو معارف به در واقع تمامی اصحاب رادیو معرفی شد. و این برنامه در واقع به مناسبت جام جهانی 2018 که برگزار شد از المان‌های ورزش و فوتبال مخصوصا استفاده کرده بود برای بیان مطالب معارفی و با طراحی خوب آقای محمدی و عنایت خاص آقای تونه‌ای نسبت به این برنامه، الحمدلله برنامه موفقی بوده و انشالله مدلی باشه برای سالهای آینده که ما بتونیم برنامه های بهتری طراحی کنیم برای شنونده های ما. خیلی لایقن و خیلی شایستن برای اینکه ما بهترین برنامه ها رو تقدیمشون کنیم. که شما با تماس ها دیدید که و شنیدید که چقدر راز محبت میکنن و چقدر علاقه مندن به مباحث معارفی. الحمدلله.
البته این حاصل تلاش همه شما مدیران رادیو معارف، عزیزان، تلاشگران، برنامه سازان، کسانی که مشاوره میدادن و جناب آقای جواد محمدی عزیز. بنده حقیر کمترین،
خواهش میکنم. شما خیلی بزرگوارید آقای محمودی. من به سهم خودم خدا قوت میگم به شما.
نه اتفاقا ما باید وظیفه داریم، ما که خادمین در واقع رادیو هستیم، از شما تشکر کنیم. من از واقعا از آقای محمدی تهیه کننده خوشفکر برنامه، از دیگر دوستان، از شما بود و بزرگوار که خیلی خنده به لب خود من آورد.
خدا رو شکر
بزرگوارید.
مطمئنم همه شنونده ها همین جور بوده. تشکر میکنم.
بزرگوارید، خیلی ممنون. قطعا همراه دوستان شنونده بودن به مدت زیاد و موقع خداحافظی دلتنگی داره، ولی انشالله بتونیم با دعای خیرشون بازم خدمتگزارشون باشیم.
استاد محمودی افتخار دادین جانم.
خواهش میکنم. یک نکته هم عرض کنم. انشالله ما برنامه حسینیه رو از ابتدای ماه محرم به صورت برنامه صبحگاهی خواهیم داشت، حسینیه رادیو معارف. و پس از انتهای دهه محرم، یعنی در واقع روز 13 محرم، ما از ابتدای فصل پاییز، البته روز 31 شهریور، برنامه به رنگ خدا رو انشالله تا انتهای سال دوباره خواهیم داشت و همچنان خادم بزرگواران شما.
میخواید به رنگ و نریم دوباره ما بیاییم، نظرتون چیه؟
انشالله دوباره شاهد خواهیم بود که صدای شما بزرگوار
زنده باشی. خیلی ممنون جناب استاد محمودی، ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
وقتی از امید و روشنی میگم، دلت از هر چی غم رها میشه، آسمون پر میزنه توی نگات، رو لبت گلای خنده وا میشه.
تو جوونی سعی کنیم جام زندگی رو بالای سرمون ببریم.
وقتی از رودخونه ها دم میزنی، یه جوری دلت میخواد ماهی بشی، از شب و سیاهیاش دل بکنی، سوی هرچی آبیه راهی بشی.
جوونی بهار زندگیه.
پس بیا پرنده شو، نسیم شو، بعد از این پر از هوای عید باش، غزل از سپیده و سحر بگو، لحظه های روشن امید باش، لحظه های روشن امید باش.
این دیگه یعنی چی؟ جام جوانی داره پخش میشه تو رادیو نما، از دین میپرسم و داره نشون میده.
آخه ما برنامه از دین میپرسم و با اجازه دوستانمون در پخش گفتیم که حذفش کنیم و بیشتر با جام جوانی، چون آخرین برنامه هست، با دوستان شرمنده باشیم و این دوستانم قبول کردن و ما هستیم با شما گرامیان.
از مدیر محترم پخش آقای اشتری هم سپاسگزاریم که وقت دادن چند دقیقه بیشتر خدمتتون باشیم از جام جوانی.
بعضی از ما آدم ها اونقدر خیره و دور از جون شما که میشنوید کله گنده هستیم که اصولا هیچ وقت در زندگی سر عقل نمیاییم و به قول معروف سرمون به سنگ نمیخوره. و البته یه عده قلیلی هم هستن که اگرچه روزی هزار بار و در هر بار پنج نوبت سرشون به سنگ میخوره، اما آدم شدن هرگز در مرامشون نیست. یعنی میخوام بگم ممکنه سنگ بشکنه، ولی سر اونا هرگز. نمونه یکی از این آدمایی که اصولاً هیچگاه از زندگیش هیچ درکی نسبت به واژه تلنگر نداشته، پدرامه. قضیه از اونجا شروع شد که پدرام بعد از چند سال ازدواج کردن نزد پدر بزرگوارش بالاخره اونو راضی کرد که یه ماشین صفر براش بخره. اما از اونجایی که جوونک هیچگاه فرهنگ اتومبیل رانی رو به طرز صحیح فرا نگرفت، همون روز اول از ذوق و شوقش تلفن زد به دوستش پرویز و گفت:
هی رفیق، پاشو جمع کن بیا بریم صف واسه که منگول. ماشین صفر رو انداختم زیر پام که با یک گونه خوراکی بزنیم به دامن دشت. آره جونتا پاشو بیا، نوشابه و چیپس و پفکش با تو، آدم سیخ و جوجهش با من.
باشه رفیق، واسه دردو کن ببندم اومده.
اما چه درد سرتون بدم، اون دوتا جوون تازه به دوران رسیده هنوز به دامن دشت نرسیده بودن که از بس چیپس و پفک خوردن و آشغالاشون رو پرت کردن تو جاده، پلیس ماشینشون رو متوقف کرد و گفت:
کارت شناسایی، کارت ماشین، سویچ، بده بیاد.
و سپس برگ جریمه الکترونیکی صادر کرد و گفت:
به علت مخدوش کردن چهره آسفالت جاده، مبلغ 30,000 تومان جریمه میشین که باید به صندوق محترم مربوطه واریز کنید.
اما اگه فکر کنید این قضیه به رگ غیرت پدرامینا برخورد و ککشونم گزید، به خدا مدیونید. دو روز از این ماجرا نگذشته بود که دوباره پدرام ندید بدید با دوست بایرالمغزش پرویز تماس گرفت و گفت:
هی رفیق، بزن بریم صف واسه که منگول. میخوام ببرم تو دامن دهش دنده عقب برات زگزاگ برم تا حالی به حالی هشیم. زغال و توتون آتش با تو، آدم سوسیخ و جوجهشم با من. یلا
باشه رفیق، باید تو اومدم در دکل ببنده اومدم.
ولی چشمتون روز بعد نبینه، هنوز نرسیده به دامن دشت، دوباره همون پلیس وظیفه شناس راهنمایی و رانندگی متوقفشون کرد و گفت:
کارت شناسایی، کارت ماشین، سویچ.
و سپس برگه جریمه الکترونیکی صادر کرد و گفت:
به علت نبستن کمربند ایمنی در حین دنده عقب، زیگزاگ زدن و حالی به حولی شدن، مبلغ 50,000 تومان جریمه میشین که باید هرچی زودتر اونو به صندوق محترم مربوطه واریز کنید. بله.
ولی عمره، چون پدرام خیره تر از این حرفا بود که با این تلنگرها آدم بشه، چون دقیقا فردای همون روز با پرویز تماس گرفت و گفت:
ای رفیق، پاشو بیا که میخواییم بریم صف واسه که منگول. دامن دشت منتظرمونه. شیشه رو دودی کردم 100%، ماشینو کردم شیشبان جون تو، تخمه و قارقروت و لواشکش با تو، آدم سوسیخ و جوجهشم با من. بوده یلا اومدم دنبالت.
باشه رفیق، باید اومدم در دکون ببندم اومدم.
ولی هنوز دو قدم به دامن دشت نمونده بود که افسر راهنمای رانندگی دوباره ماشین اونا رو متوقف کرد.
کارت شناسایی، کارت ماشین، سویچه.
و بعد قبض جریمه الکترونیکی رو صادر کرد و گفت:
به علت 100% دودی کردن شیشه ماشین و براه انداختن اصوات قبیح و انکر الاصوات و توهین به عنف، مبلغ بوغ تومان جریمه میشین که باید در اسرع وقت به صندوق محترم مربوطه واریز کنید. باشد که این جریمه تلنگری به شخص شما باشد و اصلاح بشوید.
اما باز انگار نه انگار، چون پدرام خیره سر بیدی نبود که با این بادا بلرزه و تلنگر به این مفتیا بهش کارگر بشه. اینو بی دلیل نمیگم، چون درست فردای همون روز دوباره به دوستش زنگ زد و گفت:
ای رفیق، باشو بیا بریم صف واسه منگول. میخوام با سرعت 200 بزنیم به دامن دشت و هم نوا با پرنده های دشت تو هوا پرواز کنیم جونتا. پسته و فندق و بادومش با تو، آدم سوسیخ و جوجه‌چم با من. بودو.
باشه رفیق، باید اومدم در دکون ببندم.
ولی زهی خیال باطل، اونا با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت رفتن به دامن دشت، ولی آقا پلیس وظیفه شناس ماشین اونا رو متوقف کرد و گفت:
کارت شناسایی، کارت ماشین، سویچ.
و بعد برگه جریمه الکترونیکی رو صادر کرد و گفت:
آخه مرد حسابی، انگار تلنگر ملنگر هیچی حالی نیست. از بس هر روز جریمت کردم، دستگاه جریمه الکترونیکیم از کار افتاد. آخه به بچی آدم چند بار باید تذکر داد تا حرف حساب تو کلش فرو بره؟ سویچو بده به من، ماشین باید بره پارکینگ. اصلا تو دیاقت نداری که اتومبیل زیر پات باشه. یالا سویچو بده به من، بده بیاردیم.
بله، و اون روز هم پدرام خیره سر و رفیق نابابش پرویز بدون اینکه دستشون به دامن طبیعت برسه، دست از پا درازتر برگشتن خونه. همه فکر میکردن پدرام از این آخرین تلنگر درس عبرت گرفته و دیگه فرهنگ اتومبیل سواری رو برای همیشه یاد گرفته. ولی فوته اینا، چون اون بلا فاصله تا به خونه رسید ماشین پدرش رو قرض گرفت و سر سه سوت به پرویز ناباب تلفن زد و گفت
هی رفیق بزن بریم صفاست منگور، یه ماشین بابام قرض گرفتم آب نباد تو نمیری، یلا آماده باشی اومدم دنباله. باشه رفیق، باشه واسه لکوم بندم بیاد.
خب جا داره تشکر کنیم از جناب آقای علی راغبیان و گروه نمایش و کارگردانی ایشون. ما تو این چند وقت از جام جوانی افتخار داشتیم هر روز برنامه رو به یکی از شهدا تقدیم می‌کردیم. بریم و صحبت‌های استاد رسول‌پور رو درباره شهید امروز بشنویم. خودشون هم فرزند شهید هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز میخواییم زندگی مردی رو روایت کنیم که دل از دنیا کند تا خدایی شد، شهیدی که ادبش رو از آقا ابوالفضل العباس علیه السلام درس گرفته بود، گذشتش رو از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، شهید نادعلی رسولپور. مادر شهید رسولپور میگه پسرم از همون بچگی با محبت و مهربان بود، تو کارا به پدرش کمک میکرد و حتی برای اینکه بتونه کمک خرج خانواده باشه درسش رو رها کرد و مشغول کار شد. گاهی اوقات هم که فرصت داشت میتونست تو کارهای خونه به هم کمک میکرد. شهید رسولپور که تو مکتب اهل بیت علیهم السلام بزرگ شده بود خوب میدونست که ادب سرمایه شخصیت یه انسانه که به انسان عزت میده. برادرزاده شهید تعریف میکنه میگه عمو یه روز اومده بود تو مغازمون، بابام که از یه موضوع ناراحت بود شروع کرد به غر زدن. همینطور که حرف میزد و ناراحتی میکرد بهش اشاره کردم که بابا به عمو تعارف کن که بشینه. با تعجب نگاه کرد دید عمو نادعلی همونطور ایستاده. تا وقتی که بابام که برادر بزرگترش بود بهش اجازه نشستن نداد و تعارف نکرد به احترام اون ننشست. همسر شهید میگه بعد انقلاب که تازه به بعضی از روستاها برق برده بودن، شهید عصر که از کارگاه موزاییک‌سازی برمیگشت با همون خستگی میرفت روستا و برای خانواده های بی بضاعت که توان برکشی نداشتن خونشون برکشی میکرد. آخه شهید تو این کارم اوسا بود. ایشون میگه نه تنها از اونا پولی بابت این کار نمیگرفت، بعدها شنیدم که حتی خانواده هایی که توان خرید سیم و وسایل برکشی رو نداشتن ایشون با هزینه شخصی خودش اون وسایل رو براشون تهیه میکرد. زندادش شهید تعریف میکنه میگه که همسایگی شهید یه خانواده بود که از جهت مالی ضعیف بودن. خانم اون خونه که از اقوام دور ما بود به هم میگفت که شهید متوجه شد که ما تو خونمون یخچال نداریم، به خاطر همین آقا نادعلی رفته بود با اسم و مشخصات خودش یخچال اونم به صورت نسیه خریداری کرده بود و برامون آورد. برادر شهید میگه موقعی که ایشون میخواست بره جبهه بهش گفتم تو که زن و بچه داری، اونم دو تا بچه کوچیک. آخه اون موقع آقا روح الله یک ماه بود و امیر پسر بزرگترش دو ساله. لازم نیست شما برید جبهه، کسی از شما توقع نداره، شما بیا بالا سر زن و بچت باش، فرصت هست انشالله بعدن بچه ها که بزرگتر شدن اون موقع میری. همینطور که حرف میزدم ایشون با یه متانت خاصی به هم گفت در مورد بچه ها اگه منم نباشم خدا هست. برادر شهید میگه متوجه شده بودم ایشون همزمان با اقدام برای رفتن به جبهه کارگاه موزاییک سازی هم فروخته. بهش گفتم داداش این دیگه چه کاری بود که کردی؟ شما داری میری جبهه، ایشالا چند وقت دیگه برمیگردی، آخ چرا کارگاه رو که با این زحمت خریده بودی فروختی؟ برادر شهید میگه داداش بهم گفت که میخوام سبکبار باشم، اگه شهید شم خب بچه هم کوچیکن، توانایی مدیریت اونجا رو که ندارن، پس جز زحمت براشون چیزی نداره. اگرم زنده برگشتم به حول قوه الهی اونو ارتقا میدم و یه کارخونه سنگواری میزنم. بعد ادامه داد و گفت نمیخوام اونجا که هستم دغدغه اینور داشته باشم، میخوام با خیال راحت خدا رو ملاقات کنم. شهید رسولپور تو وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه خداوندا امت اسلامی را آنقدر توانایی فکری و عملی عطا نما تا امام عزیز بتواند به آرمان الهی خود که همون کوبیدن کافران و ستمگران و بالا بردن مستضعفین است برسد. خداوندا به پاسداران و حامیان اسلام آنچنان قوت و توانایی بخش تا بتوانند با اطاعت از ولایت فقیه آن ارسیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا تمام ظالمین روی زمین و زورگویان و چپاولگران را سر جای خود بنشانند. روحشون شاد، شادی روحشون صلوات.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
این جلسه استاد رسولپور درباره شهید بزرگوار پدر ارجمندشون صحبت فرمودن. خب داره تموم میشه، تشکری لااقل از عوامل بکنیم.
بله، محمد حسن جلالی که مشاور خوبی بودن،
جناب آقای عظیمی مدیر اطلاعات برنامه‌ریزی، آقای مهاباتی در ساخت این برنامه، جناب آقای حق پرست مسئول آرشیو، آیتم سازها آقای اسماعیلی، آقای حسین پور، آقای حیدرزاده نویسنده بودن روزهای آغازین. دیگه
همانگیای عزیز، اکبر فرانی، شاهوارقی، جلال شاه محمدی، رضا رضایی، محسن معبودی که دستیاران بودن، صدا برداران عزیزمون عبدالله جوادی، امید روحی، علی حجت زاده، علی اصغر شرفی، مصاحبه گرای بزرگوار محمد جواد امامیان عزیز و سید احمد رضا صدر.
از حامد مشکینی عزیزم سپاسگزارم و خیلیه که حالا اگر جا مونده ما رو شرمنده به هر حال ببخشیدمون. دیگه تموم شد آقا، خیلی ها فکر کردم ما تو این مدت با هم،
بله دیگه، ما که با هم کلکل میکردیم با آقای صابری شوخی بود دیگه، مزایی بود که لبخند به لبان شما نشسته بشه.
خیلی هم جدی بود، من اصلا شوخی با شما ندارم
آقا. این 74مین برنامه است بازم، یعنی میخواید دوباره چی بگم؟
من تعارف با اهلم، با پدرم هم تعارف نه، اینا دیگه بدآموزی داره. و دیگه رسیدیم به انتهای این برنامه، گفت طرف حجت بود، فوت کرد، تو اعلامیه‌اش نوشتن اتمام حجت.
شما بریم سراغ برنامه،
اون دیگه من تعیین میکنم که کی بره کجا.
خدا حافظ.
با روح خدا هم سفر دل ها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
وقتی که موسی در وادی طور سرگردان شد، فخلع نعلیک، اگه میخوای رسالتت انجام بدی از این پوستت باید بیای بیرون، دیگه عمامه و لباس نباید در تو تأثیر کنه، تو انسان انقلابی هستی، تو تابع پیغمبر انقلابی هستی. یه روز خود مسر میذاشت، یه روز قلنسوه، یه روز عمامه میپیچید به مناسبت ها. دیگه مسئله لباس مطرح نیست، مسئله انقلاب اسلامه. نشان دادن چهره اصیل اسلامی است که سالها خفته و در انزوا و در برکنار بوده. دوره تدثر گذران، یعنی به خود پیچیدن، یعنی تفکر کردن. مکتبی که صدوقها، محدثین، فیلسوفهای ما، ملا صدرا از همین قبر الهام گرفتن و پای ریزی کردن تا به حائری ها رسید. سأرهقه سعودا، این کم موفقیت نیست، موفقیتی است که همه کشورهای اسلامی، چشمها، آزادگان دنیا، مسلمانهای زجر دیده، دنیای زجر دیده و استعمار شده و محروم، همه چشم به ما دارند، ببینن ما چه کردیم و چه خواهیم کرد. حالا چه باید بکنیم؟ در چه مرحله ای هستیم؟ دشمن با کمال قدرت در زیر پرده، با هرچه قدرت و قوه در اختیار دارد، بین صفوف ما دارد رخنه می کند. بیکاری هست، دشمن بیکاری را چند برابر جلوه می دهد. اختلاف هست در حد اندیشه ها، ولی اختلافات را می بینید اندک کلمه، اندک سخنی اگر مخالف یا ناموافق با یک گروه، با یک دسته دیگر باشد، چقدر بزرگ می نمایاند. ما نباید خودمون رو در مقابل اینها ببازیم. مردم کیها بودن قیام کردند؟ اصالت این قیام از چه مردمی بود؟ از عامه مردم، توده مردم، اونهایی که نه به پست می اندیشیدن نه به مال. اون کارگر، اون بازاری، اون کاسب جز، ماها مغازه ها، تجارتخانه ها تعطیل، آیا زیربنای این اقتصادی بود؟ تاجری که همه چیز داشت بازار ترک کرد، کسب و زندگی و مالش ره در مسیر نهضت قرار داد و آخرم روی همین قضیه جانش داد. این آیا چه بود؟ ایمان، وجدان ایمانی بالاتر از همه چیز، وجدان مسئولیت. این نهضت از کی بود؟ از ریشش از کجا بود؟ از وجدان ایمانی و اصیل توده های مردم. و اکنون می نگریم که به تدریج دارن اونها برکنار میشن. نظر اونها، مصلحت اونها فراموش داره میشه و هر گروهی عده‌ای رو دنبال خودش میکشه. از این جهت کار دولت کند پیش میرود و حوادث پی در پی از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل میشود. ما خون دادیم، ما جان دادیم، ما مال دادیم، ما از کسب و زندگی افتادیم، ما انقلاب کردیم، ما غول را از پا در آوردیم. حالا چه باید بکنیم؟ همه سوال همینه. من یک راه به نظرم میرسید، راه شرعی، راه قانونی، راه دنیا پسند، راهی که باید پایه های نهضت ما رو محکم کنه. مردم واقعا به حساب بیان، واقعا مردم سرنوشتشون رو به دست خودشون بگیرن، درگیری ها کوتاه بشه، مردم بتوانند راهی برای زندگی خود باز کنند. در این مرحله است که انقلاب ما پایه پیدا میکنه، پایه میگیره. انقلابی که برعکس انقلاب آریامهری از پایین به بالا آمده، مثل همه انقلاب های اصیل، نه از بالا حزب درست بشه و انقلاب درست بشه، مثل همه انقلاب انبیا، اولیا، انقلاب های اصیل دنیا. از این مردم، از این توده های مردم. همین آقای خمینی بود و من یادمه در همین مدرسه فیضیه یکی از فضلا بود، مثل همه فضلا. چطور شد امروز رهبری شده با این قدرت؟ چرا؟ سرش چیه؟ برای اینکه مبین دردها، رنجها، خواسته های توده مردم بوده، نه یک صنفی، نه یک طبقه. چرا؟ برای اینکه هر انگوش روی درد گذاشت. چرا؟ برای اینکه حرف اول و آخرش یکی بود. به الله چه قدرتی داره که بعضی ها میگن استبداد دینی، استبداد دینی. چه استبدادی؟ با مال بوده، قدرت نظامی داشته. این قدرت از کجا آمده؟ از وجدانهای مردم، وجدانهای بیدار شده، وجدانهای هوشیار، مردم دردمند، مردم محروم، مردم رنج کشیده. همین مردمن که باید حاکم باشن، لا غیر. حکومت باید در خط مشی مردم پیش بره. روحانیت باید با همه نظارت و هدایتش به درد مردم برسه. این پایه محکمی است، کل بنیان مرسوس، که بتوانه جامعه ما، انقلاب ما را استحکام ببخشه و راه نفوذ را از همه فرصتجوها، از همه عوامل، از همه خودخواهی ها ببنده. و این راهی است که بتوانه همه مشکلات منطقه‌ای، موضعی، عرب، عجم، ترک، فارس، کرد، ترکمن، بلوچ، همه این مردم را راضی نگه داره. این مسئله باید در همه ابعاد مملکت پیاده بشه.
همیشه آشنا